بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در مورد بحث حرکت جوهری مقدماتش کمک ماست برای اینکه اصل برهان رو متوجه بشیم. وقت مستحضرید که این مقدمات در محفلی که جناب صدر المتعلهی برهانش رو مطرح می کرده است، خب این مقدماتی که مشکلی نداشته، راحتی در مجمع علمی اون زمان بحث جوهر و عرض روشن بوده است. ما اینجا به این دلیل دلمون میخواد که این مقدمات خوب روشن بشه که یک احساس مسئولیتی برای خودمون داریم و اون این که خط تفکر اندیشمندان تاریخ آینه حیات آینده ماست، چراغ تفکر آینده ماست. اندیشه که کهنه وردار نیست که. بشر به اندازه‌ای که سر به هوا بشه اندیشیدن رو تعطیل میکنه. تعبیر بسیار خوبی دانشمندان دارن، میگن گاهی اندیشه مثل یه قلعه ایست که بدون اینکه خراب بشه یه دهی ترکش میکنه، نقل مکان میکنه. فرق میکنه با یه چیزایی که اینا میپوسه، فرسایش پیدا میکنه، از صحنه میره. ما اونچه که برای خودمون احساس وظیفه میکنیم اینه که این اندیشه تاریخی اندیشمندان رو به صحنه حیات بشر وارد کنیم یا نگه داریم. بشر مدرنیته بشر سطحی شده است و به اندازه‌ای که سطحی شده است خب گرفتار میشه. خود دانشمندای غربی هم امروز حرفشون همینه که ما اگه فرصت اندیشیدن داشته باشیم خیلی از این سرنوشته بیان باری که گرفتارش شدیم میتونیم خودمون رو نجات بدیم. در یک کلمه بشر اگه نیندیشد، خب مرصفیهان را رباید هر هوا، مرصفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. زیبایی بشر به اندیشیدنش، زیبایی چون به بشر فرقش با حیوان تو اندیششه. حیوان ناطق میدونیم که ناطق یعنی مدرک، یعنی متفکر. خب سیر این اندیشه معلومه است به جای خوب میکشه. یکی از اون چیزای بسیار خوبی که میوه اندیشه بشر است برهان حرکت جوهری است. زیبای اندیشه رو شما در اینجا خودتون میبینید که وقتی آدم خوب بیندیشه خود اندیشه جلوش میبره. دوستی سوال کرده است که آیا اینا شرعی هم هست؟ اگر یکی از قسمت شرع عقل است حتما شرعی. در فقه داریم دیگه، شما اگه قرآن یه چیزی بگه بهش پشت بکنی حرامه، عیناً عقل اگه یه چیزی بگه پشت بهش بکنی حرامه. شما خودتون میگون چی؟ کتاب و سنت و عقل. این جدی تر از این حرفا. یعنی شما به یه مجتهد اگه رجوع کنی اینشون میگه آقا من سند سخنم یا کتاب است یا سنت یا عقل، هیچ فرق نمی کنه. هیچ کس هیچ مجتهدی تا حالا نیومده است بگه که اگر که یه حکمی را مثلا عقل کرد درجه ارزشش کمتر از یه حکمی که مثلا قرآن کرد. نمیشه که این دینی نیست همچی چیزی غیر این بگه دین. بگه عنایت داشته باشین یه سلسله بحث بسیار خوبی آیت الله جوادی داشتم که از هم بحثشون همین بود، جایگاه عقل را در دین میخواستن روشن کنن. خب پس حتما اگر تعقل درست جلو بره، اولا عقل در صحنه باشه نه احساسات و می، ثانیا عقل جلو بره کج و کنه نره. گاهی روش به کار بردن صحیح عقلم باید متوجه باشیم، عقلمون رو کاری نکنیم که درست به صحنه نیاد. خب حتما نتایج شیرینی داره. شیرین یعنی اینکه شما روبرو میشین با نتایجی که این نتایج واقعیت های بزرگ است. عقل نظر به واقعیت داره، اگه واقعیت نباشد که دیگه میشه خیالات و وهمیان. مثلا چرا شما دلیل میاری که حرف این آقا غلطه؟ یعنی چه؟ یعنی آقا با واقعیت جور نیست، دلیل میخواد که این حرف درسته. میگون آقا این حرفش دلیل داره. حالا اگه دلیل داره یعنی چه؟ یعنی نظر به واقعیت داره. این حرفش دلیل نداره، این حرف دلیل نداره، یعنی نظر به واقعیت نداره. بریک به من خدا را قبول دارم. یعنی آقا به چه دلیل؟ اگه دلیل آورد شما میگون آره پس خدا هست. یعنی جایگاه دلیل یعنی نظر به واقعیت. اصلا دلیل یعنی روشن کردن اون که هست. اصلا یه وقت واقعیت معقوله، یه وقت واقعیت محسوسه. پس دلیل خودش یعنی واقعیت ها رو نمایاندن. خب این پس چیزی بالاتر نی؟ یکی دلیل برای ارزش دلیله که بگه به چه دلیل ما دلیل قبول کنیم. به ارزش دلیل به خودشه. با این دید پس من بحث میکنم که شما عنایت داشته باشین. بنده قصدم اینه که این اندیشیدن رو با هم دیگه تمرین کنیم تا اون نتیجه که میگیریم. یعنی بنده اینجور نباشه که احساس مسئولیت نکنم، میگم آقا به این دلایل حرکت جوهری درسته، میخوای تو بفهم میخوای نفهم. این کار معلم نیست. کار معلم اینه که بیاد آروم آروم به جای برسونه مخاطبش رو که خود مخاطب توانمند باشه، نه محکوم یه سخن باشه. بگه چون دلیلی بر ردش ندارم پس مجبورم قبول کنم. اینا ما بنامون نیست که این روش رو به کار بره. و شما هم آماده باشید که ما به جایی برسیم که خودمون روبرومون بیاد واقعیت، یعنی خودمون خوب بیندیشیم و حاصل اندیشمونم لمس کنیم. اگه نظرتون باشد اون جلسه ما روی موضوعی موندیم و این جلسه هم بابش را رو هم موضوع میکنیم که آیا چه شده است که بشر اومده است میگه که ما نسبت به پدیده های خارجی بحث جوهر و عرض را جلو میکشی. خوب دقت کنیم چه شده است که بشر در سیر اندیشه خودش در توجه به پدیده های خارجی بحث جوهر و عرض را مطرح میکنه. آیا در خارج پدیده ها واقعا یه جوهر و یه عرض دارن؟ کو اونایی که معتقد به جوهر ارزن هم چه ادعایی ندارن. یعنی نمیگن در خارج مثلا این سیب واقعا اینجوره که در خارجیتش یه جوهر ارز هست. میگن اندیشه وقتی بر این پدیده می اندیشد این مفاهیم را انتظار میکنن. اینجا مشکل شد. حالا همین میخوام بگم. خوب عنایت بفرمایید. انتظار میکنه یعنی چه؟ نه اینه که عیناً در خارج هست، نه اینه که دروغ ساخته ذهن است. پس ما وارد یک واقعیت های عجیبه میشیم تو اندیشیدن که این واقعیت ها نه عیناً در خارج هست، نه ساخته ذهن است و در خارج است. مثال سادش علیته. شما علیت در خارج نیست به اعتبار خود پدیده. مثلا الان وقتی من یه سنگ برمی‌دارم می‌زنم یه شیشه رو می‌شکنم، سنگ در خارج هست، شکستن شیشه هم در خارج هست به معنای محسوس. این که این سنگ علت شکستن این شیشه هست، یه علیت این سنگ کجاشه؟ یا باید بگون که اصلا نیست. خب پس در واقع باید منکر شکستن شیشه باشی، چون که این شیشه بالاخره شکسته است یا نشکسته است؟ شکسته. چرا قبلش نشکست؟ چرا قبلش شکسته نبود؟ خب برای که سنگ بهش نخورد. خب چرا سنگ که میخوره این شیشه میشکنه؟ میگم خب برای اینکه سنگ علت شکستن شیشه است. میگم کو؟ یا باید بگم ساخته ذهن ما، که متاسفانه کانت یکی از مشکلات فلسفهش، خب میدونیم اینه دیگه، اصلا اینکه کانت شکاکیت را در اروپا پای گذاری کرد بدون اینکه خودش بخواد، اصلا خودش نمیخواست این کارو بکنه، ولی بالاخره وقتی که کانت نتونست اینو حل کنه، کانت تحت اثر هیوم است، 11 سال بعد از هیوم به دنیا اومده، خودش هم میگه دیگه هیوم منو بسیر کرد. حالا بسیر کردنش ببینید چی شد؟ نتیجه‌اش این شد که هیوم میگه که من حس نمی کنم علیت ها، پس علیتی نیست. اگر محور واقعیت ها اونیست که حس فقط به ما گزارش میده، حرف هیوم درسته، اما بحث این است که گزارش از خارج را فقط حس به ما بده یا نه، خارج آنچنان است که بعضی از جلوه هاش رو حس میتونه بفهمه و گزارش بده. چیزهای در خارج هست به نحوی هست که برای دریافتش چیزی بالاتر از حس میخوان. باز اگه منکر علیت بشید، که حالا وقتش نیست، میدونیم که میشین ایدئالیست مطلق، اگه منکر علیت بشید الان نمیتونید بپذیرید من اینجا هستم. چرا؟ چون شما چه موقع میپذیرید من اینجا هستم؟ وقتی شما یه صورتی در ذهنتون از من هست که اون را علت من خارجیه میدونید. اگه این صورتی که در ذهنت نه ربطی به من نده، این صورت فقط هست، پس در واقع صور ذهنیه شما ریشه خارجی نداره که علت این صورت ذهنی من باشم. پس بنابراین شما هیچ واقعیت یا در خارج نمیتونید بپذیرید. چه موقع شما الان متقن این دیوار هست، این لامپ هست، وقتی شما که لامپ و دیوار بیشتون نیست، صورتی از این لامپ و دیوار در نزد ذهن شما هست که میگون چون این صورت الکی نیست، ریشه در خارج داره، پس این دیوار به خارجی علت این صورت دیوار ذهنی من است. حالا اگه شما این دو تا از هم منقطع کنید، یعنی رابطه علت و معلول قطع کنید، خب پس این که تو ذهن شماست ریشه‌اش کجاست؟ هیچ. خب میگن انسان میشه ایدئالیست مطلق، یعنی انکار همه خارجیت. حالا ممکن است بگو چه اشکال داره؟ خب با بشریت نمیخونه، انسان آنچنان نیست، انسان نمیپذیره این چنین باشه. یعنی اینقدر انسان بدیهی میدونه وجود خارج رو که این فکر رو نمیپذیره که این فکر نتیجهش این باشه که باید خارج رو انکار کنه، و چون این را نمیتونه بپذیره به طور بدیهی، پس این سخن را نمیپذیره که علیت وجود نداره. حالا اگه بخوام وارد این مهلک ها بشیم، اینقدر نیاز نیست، اما عنایت بفرمایید، اینا بحث داره، جای بحث داره. ولی دوباره برمیگردیم به این، آیا علیت این سنگ را ما چه نوع واقعیت میدونیم؟ نمیتونیم بگویم اصلا علیت نداره این سنگ، یعنی این سنگ فقط سنگه. خب میگم آخه بعد این خورد این شیشه رو شکست، پس چی واقع شد که این شیشه شکست؟ اگه علیتی در خارج نیست که ما به این سنگ نسبت بدیم، پس این شیشه چرا شکست؟ منکر شکستن شیشه باید بشیم، وقتی منکر خودمونه، چون دریافت خوبی از این دریافتی طبیعی و بدیهیه. اینجاست که میگم که خارج یا حسیست یا عینی، بعضی چیزا عینیست در مقابل ذهنی. میگم آقا عینیست یعنی چی؟ یعنی ساخته ذهنیست، خارجیت داره. من میگم خب حالا حسیست؟ میگه نه. میگم آقا عینیست یعنی ذهنی نیست ولی محسوسم نیست. عقل عقل از این نحوه بودن این نحوه واقعیت را میابد. عقل از این نحوه بودن این واقعیت میابد. خب حالا یکی بگه قبول کردم که این سنگ علت شیشه شکستنه، حالا این سنگ روش علت شیشه شکستنه یا توش؟ که اصلا این تقسیم بندی دیگه برای این موضوع غلطه. سنگ نه از نظر سنگ بودنش، نه از نظر نم سنگ گرانیت و دولومیت و این چیزا بودنه، این پدیده در رابطه با این شیشه یک نوع چی؟ یک نوع واقعیتی داره که عقل ما متوجهش میشه. خب حالا این اندیشه باطله؟ یعنی حالا مثلا اگه کسی علیت حس نکرد باطله این که این سنگ علت؟ نه. خب حالا اگه علت قبول کردیم، خب حالا واقعا این سنگ حالا علت هست، چه نحوه علت هست؟ میگم اندیشه میابد که در رابطه با این شیشه علت هست، نه ساخته ذهن هست نه یافته حس، اندیشه میابد. خب حالا معنیه چون بعد این لغت رو میخواهیم، انتزاع باب انتزاع باز بشه، باز بحث داره در واژه انتزاع، واژه خوبیه. ابن سینا خدا رحمتش کنه یه جمله مشهور داره، زیادم تکرار میکرده، که اگر کسی ذهن را درست بشناسد فیلسوف است. ببینید شما الان اینجا چه کار کردیم؟ متوجه شدیم ذهن شما یه حکمی را از خارج میابد که نه عیناً در خارج هست به عنوان یک پدیده محسوس، نه ساخته ذهن است. ذهن در رابطه این پدیده ها این را در خارج کشف میکند، نه در رابطه با این پدیده ها این را به خارج تحلیل میکند. مشکلی که کانت داره تو این قسمته که جور حرف زد است که بعد نتیجه میشه که پس ما به خارج اینا را تحمیل میکنیم، پس در خارج نیست و اون مشکلاتی که بعد یه شکاکیت عجیبی در لوازم تفکر کانت به وجود میاد و امروز غرب رو گرفتار شدید این کار کردیم که شما میبینید بعد پوزیتیویست‌ها میان یه نظریه میدن، بعد پوزیتیویست‌ها نمیتونن جوابگوی سوال بشن منحل میشه. الان تفکر در غرب به بی تفکری رسیده، یعنی الان شما هیچ مکتبی که بتونه حالا تو میستا با اینا که نه تو میستا ادامه دهنده ارسطو هستند و آکویناس اینا اونا که جدا، یعنی خود امروز غرب عنوان تفکر زنده امروز تعبیر بسیار خوبیه، به تفکرش بی تفکری است، هیچی نداره برای گفتن که عنایت فهمیده. بعد این سخنران من دارم دقیق مسائل رو تعبیر میکنم. ما در بحث جوهر ارسطو باید در این قضیه فرقه بشیم که آیا واقعا در خارج این سیب که ما میبینیم چیه؟ فقط سیبه؟ مثل سنگ است که شیشه شکست، علیت سنگ که توش نیست در روش، فقط سنگ دیگه، فقط سیبه. اندیشه وقتی بیندیشه میتونه این دو بچ رو در این سیب انتزاع کند. انتزاع کند یعنی چی؟ یعنی نه آن چنان است که مستقیما یک گوشه سنگ، نه آن چنان است که چیه؟ ساخته ذهنم. میفهمد سیبی هست که سنگین است، سنگینی فقط در صحنه نیست، میفهمد سیبی چه شکلش این چنین کروی، کروی در صحنه، چون کروی هست که نمیتونه باشه، آخرش یه چیزی کرویه، اونم که شما میگن کره، باز یه چیزی که شکل کره داره، ما اسمش هم داریم کره. پس اندیشه تا اینجا با شما میان، بعدن هم ما باز رو این حرف داریم. وقتی این روشن شد که اندیشه متوجه میشه که این رنگ که این سیب دارد سیبیست که این رنگ هست، خب بعد میگه خب این رنگ که ما باش رو به رو هستیم خودش که استقلال نداره، که رنگ باید چی باشه؟ باید یه چیزی باشه که رنگین باشه. این رو چون دم تو سوال هست، این دیگه همیشه در انتقال رنگ ها خب کاتالیزور ها هست، واسطه هست. همون وقت هم که شما مثلا میکنن پودر را بزنیم به روغن و رنگای در مغازه رو بگیریم، تو طبیعت میرین چی پیدا میکنین؟ پودرایی که رنگین است. آخرای بحث حرکت جهت یه بحث خیلی خوبی هست که بعدا بحث میکنیم. بالاخره این علم بحث ها کافیه. بعدا یه بحثی هست که آیا ذات اتم ها و آرایش اتم ها که خودشون رنگا نشون میدن ریشه در جوهر داره یا نداره، و شرایط مراتب حرکت رنگای مختلف ایجاد میکنه. اون دیگه بحث فنیه قضیه است. اما علمبر بحث ما همین اطلاعاتی که عموما در اختیارتون هست کافیه که بفهمید در هر صورت انتقال رنگ ها باز یه ماده است. این ماده رو میان پخشش میکنیم در این روغن ها. اون ماده خودش آخرش این رنگ رو داره، همیشه داره. ما هم از همین که همیشه داره استفاده میکنیم. عملا شما وقتی هم که مثال زدم ادکلن میزنید الکل معطر را منتقل میکنید. قبلش چی بوده؟ این عطر به یه نحوه دیگه تو واکوله ها بوده. واکوله ها یا آبه یا باز روغنه. شما در ادکلن میان چکار میکنید؟ روغن هم آزش میکنید. الکل میتونه روغن حل کنه. حل کنه یعنی چه؟ یعنی باز کنه. کار نمیکنه که مولکولا باز میشن. اینجور نیست که انتقال اینجوری انجام شده. آخرش اون ماده اولیه تو واکوله های مثلا برگ درخت، برگ گل روز، این معطر با یه چیزی همیشه همراه بوده. گلاب گیرا از اون از اون رطوبتش، اون قسمتش که تو آب مقداری پراکنده است، گلاب ازش میگیرن، اون قسمت عطرش هم، یعنی اون روغنش رو برمیدارن عطرش میکنن، رو بر با انواع مختلف به شما عرض میکنن. اگه این روشن بشه که شما در بحث فهم جوهر و عرض چه مکانیسم ذهنی را به کار می‌برید، اون وقت حرف ابن سینا که میگه اگه ذهن دینه بشناسید تفکرتون فلسفه میشه. فیلسوف که کار نمی‌کنه. فیلسوف واقعی ذهنش را با ادب دقیقی جلو می‌بره، می‌فهمه که عجب، پس اندیشه در خارج این واقعیتی را که در خارج هست به اعتبار جوهر و عرض میابد، اما نه واقعیتی مثل واقعیت سنگینی، ببخشید، مثل واقعیت سنگ، مثل واقعیت که ذهن از این سنگ سنگینیش را انتظار میکنه. سنگینی سنگ که دروغ نیست، اما در خارج هم سنگ یکی بزنید، آقا سنگا رو بزنید بس سنگینیاشو بزنید بس، میگم آقا اصلا اینجوری نیست، ذهن تو اینا رو تقسیم کرده. در خارج سنگ هست که ذهن تو سنگینی رو از این سنگ انتظار میکنه. خب نه پوچ هست نه اینن در خارج هست. اندیشیدن منجر به این میشه. چون من بعد از جلسه دیدم بعضیا حالا میخوان یه جوری مسئله برای خودشون حل کنن، میگن خب آقا پس ذهن ما میسازه. نه اینجورم نیست. اصلا بنات شما یه قدم بیان جلوتر، یه قدم میگه آقا یا در خارج است یا در ذهن ما. میگم نه، اصطلاحا بهش میگن معقولات ثانویه فلسفی. یه نوع معقولاتی هست که اینا نحوه بودنش خاصه است، ثانویه است. تعبیر خیلی قشنگه، یعنی نه مستقیما در خارج است، نه میگن اولیه، معقولات اولیه فلسفه. این که این رنگش قرمز است، این که معقول اولیه، ثانوی است، نه دروغه نه هم که عیناً در خارج است، نحوه بودنهای خاص. اگه ما متوجه شدیم پس عرض صورت نمایش جوهر است، چیزی در خارج است که نمودش رو ذهن ما به اسم عرض میشناسه. نمودش نه اینکه در خارج دو قسمت داشته باشه، تقسیم شده باشه. چیزهایی که در خارج هست نمودش را ما بهش میگیم چی؟ عرض. حالا این نمود میخواد نمود عقلی باشه، نمود حسی. فرق نمیکنه. خشم نمود عقلی، اما میفهمیم کسی هست که خشم میکنه. نطق، کسی هست که نطق میکنه. فکر کسی هست که فکر میکنه. حالا که این روشن شد که معنی عرض و جوهر رو درست بفهمیم، تابعیت عرض و جوهرم که بفهمیم، ما دو مقدمه دیگه داریم تا بتونیم برهان جناب صدرالمتعلهین را باش ارتباط صحیح برقرار کنیم. در صفحه 68 دو تا بحث شیرینی هست، یکی نتیجه حرکت جوهری، یکی هدف نتیجه حرکت و هدف حرکت. بحثای اندیشیدنی، کاری هم به ملا صدرا نداره. میفرماد متن رو میخونیم: چون حرکت تبدیل تدریجی قوه به فعل، هر حرکتی اینجوریست، و چون حرکت برای رسیدن به چیزی است که شی قبلا آن را نداشته، قوه شو داشته، حالا حرکت به معنی این است که رسیده است. پس در موجوداتی که حرکت، در موجوداتی حرکت تحقق داره که چند تا خاصیت داشته باشه: اولا به فعلیت کامل نرسیده باشه، خدا حرکت براش معنا نمیده چون چیزی کم نداره که بخواد رسته، ملائکه حرکت براشون معنا نمیده برای اینکه چیزی کم ندارن، همون بودن خودشون هم. مثلا ملک محیی فقط بودن محیی، ملک ممیت فقط بودن ممیت. میگه متن میخونیم: اولا به فعلیت کامل نرسیدن، پس چیزایی درشون حرکت محقق میشه که به فعلیت کامل هم. و هنوز نقص و به تعبیر دیگر قوه هایی در وجودشون هست که در اثر حرکت آن نقص یا قوه تبدیل به کمال یا فعلیت آن قوه میشن. ثانیا در موجوداتی که قوه محض، این هم نکته خوبه، یادتون باشه ما گفتیم قوه یعنی عدم، قوه یعنی عدم. چرا پس نمیگیم عدم؟ چرا نمیگیم عدم؟ برای اینکه نیستید که میتواند هست شود. خیلی خوب فکر کرده بشر، واقعا آدم میشینه میشسته دو نوع نبودن رو از هم تفکیک کرده. شما در شرایط امام هادی مطالعه کنید، یه چیز عجیبی، خب یه جوان 7 ساله شد امام مسلمی، خب باورش نمیمد، خلیفه باورش نمیمد، میگفت یالا مقدس هست، یاره این بچه معنوی از آدم روحانیه، تفکر داشته باشه. در اینجور خب اومد این علمای بزرگ اهل سنت رو جمع کرد در بغداد، گفت که آقا این جوان رو بیان حالش رو بگیرید چون زفت کنه دیگه، این بساط شیعه بره فکر کنیش. چون تاریخ رو بخونید تو همین کتاب منتهی الامال شیخ عباس هست، تو بقیه تاریخ ها تاریخ های اهل سنت هم هست. خب اینا نشستند و اون عالم اهل سنت یه سوال بنده خدا کرد که آقا اگه یه ماهی رو گرفتین دندان داشت چی کار کنید؟ خب آقا یه بچه 7 ساله شروع کردن، گفتن خب شب میگیری یا روز میگیری؟ بعد این که میگیری خور گرفتی یا آزاد گرفتی؟ اینقدر شقوق برش زدن و شروع کردن تمام این شقوق را شرح دادن، ببخشید همین که شقوق را دادن یارو دیگه تسلیم شد، گفت حدی که بتونه این همه شقوق برای پدیده نگاه کنه زاویه های دید، این معلومه است آدم نمیتونه یه بشر عادی باشه. ما که علمای این دینیم نمیتونیم این شقوق رو اصلا فکرش بکنیم. خیلی مهمه که آدم بتونه هم یه کلمه بگه آقا نیست، نیست چه نیستی؟ نیستی که زمینه ی هستش هست، غیر نیستی که زمینه ی هستش نیست. اول آقا این دیوار چشم نداره، این آدم هم چشم نداره، ولی فرقش این است که این آدم نداریست که زمینه داشتنش هم، این نداریست که نیست. الان یه جوان 14 ساله پیر نیست، این دیوار هم پیر نیست، ولی فرقش این است که این همطور نیست. باید بیندیشی که این نیستش نیست که زمینه هست داره، یعنی نیست که جهت دار. خب به این جمله من دقت کنیم، جوان 14 ساله پیری نداره، ولی نداشتنش نداشتن جهت دارن، یعنی نداشتنی که سیر بهش را داره. اما این دیوار پیری نداره، اما نه نداشتن جهت دار. اسمش اومدن گذاشتن چی؟ که این دیوار مثال قوه پیری نداره، این جوان قوه پیری داره. خب ممکنه دوباره دانشجوی از ما میپرسی یادمه که این فصل اضافه شده است، چون اول که ما بحث میکردیم خب فصل ها که نبود، میگو آخه خب نداره که دیگه نداره، یعنی چه که نداره ده بعد داشته باشه؟ خب نیست، نیسته. با باید ما تاکید میکردیم عزیز من این نیست خاص است. خب با همه اینا حالا بالاخره قوه نیست یا هست؟ نیست جهت دار به معنای هست که نمیشه که. آقا این جوان الان یه پیر 70 ساله نیست، هیچی نیست. آقا یه ذره چون به قوه شده یه ذره هست، یعنی یه ذره پیره؟ نه. باز مثال نزنیم، بنده علنه اونده نیستم، دم در نیستم، قوه رفتن دم در رو دارم دیگه. خدا چقدر دمی دارم؟ هیچی. دوباره بقید باید از این برمی تابیدن حالا یه دیگه بنا. آقا حالا بالاخره قوه شده یعنی یخلشو داره؟ نه آقا، قوه شده یعنی هیچیشو نداره ولی امکان داشتنشو داره. کسلتون میکنم رو این تعریفا، برای اینکه خب همینجا درست نیندیشیم خب نتیجه بعد میگیریم. خب پس حالا قوه چقدره؟ چیچی. حالا مثلا میخوریم ثانی هم در موجوداتی که قوه محضن و در نتیجه هیچ موجودیتی ندارن، اگر چیزی قوه محض شد سرزش مساویست با عدم. حرکت معنا ندارد در چیزی که عدم است، چیزی که عدم است که حرکت برش معنا نداره. مطمئن همچنان که اگر موجودی در فعلیت محض باشن مثل مجردات حرکت ندارن. عنایت داشته باشین که پس چی میشه؟ در واقع اینجا سالسن وقت شروع میشه. اگر موجودی قوه محض هم باشد، چون قوه در واقع عدم است حرکت نداره. یا حالا ادامه اون بحثه. بنابراین حرکت در موجوداتی است که دارای جنبه‌ای بالقوه و جنبه‌ای بالفعل باشن، یا حالا عکسه که با تبدیل جنبه‌های بالقوه به بالفعل حرکت معنی بده و هدفش مشخص بشه و جهتش مشخص بشه. در همین راستا بحث بعدیمون بحث جدیدی نیست. میگیم خب پس هر جا حرکت هست حتما هدف هست. اینم نکته بسیار مهمیه. هر جا حرکت هست حتما هدف هست. چرا؟ حرکت یعنی تبدیل قوه به فعل. قوه یعنی چه؟ نداشتنی خاص. قوه یعنی نداشتن خاص. این جوان قوه پیری داره، نداشتن خاص داره. پس حالا حرکت همینجا معنی میده. حرکت جایی معنا میده که ندارد و میتواند داشته باشد. بنابراین اگر چیزی تمام جهتها رو داشته باشه، یعنی هیچ هدفی نداشته باشه، خوب دقت کنید، همه چی بتونه بشه، این چیه؟ این هیچی. چرا؟ اگه همه چی بتونه بشه باید همه قوه باشه، اگه همه قوه باشه عدمه. نیکه میگن حرفایی هم میشه مثلا بخونیم، اگر شیعی تمام سمتها و جهتها برایش یکسان باشد، چنین موجودی از یک جهت بالقوه نیست و از یک جهت برسه. چون اگر از جهتی قوهی داشته باشد، یعنی جهتش به سوی به فعل در آوردن آن قوه است. پس اگر چیزی تمام سمت ها و جهت ها برایش یکسان باشد، چون در واقع آن چیز جنبه بالقوه ندارد، به این اعتبار یعنی همه برامون، یعنی قوه خاصی نداره که میخواد به اون برسه. چی؟ حرکت ندارد. بنابراین حرکت که عبارت است از تبدیل قوه به فعل هرگز بی هدف نمیشه. خدا حرکت نداره چون جهت خاص هم نداره، عدم هم حرکت نداره چون جهت خاص نداره. چیزی حرکت داره که نه بالفعل محض است مثل خدا، نه بالقوه محض است مثل عدم، تا بتونه به سوی برآورده کردن و به فعلیت رساندن قوه هاش حرکت کنه. و مسلم است سمت و سوی ندارد که عبارت است، یعنی میگه اگه قوه نداشته باشه سمت و سوی ندارد که عبارت است از تبدیل قوه هایش به فعلیت. ولذا هر حرکتی پایان مخصوصی دارد. حتما چیزی که حرکت داره انتها داره. چرا؟ اگه این که حرکت داره بی نهایت قوه باشه که نیست. اگر بی نهایت قوه نیست، پس قوه هاش به فعلیت کرده چی میشه؟ حرکتش تموم میشه. لذا هر حرکتی پایان مخصوصی دارد که قبل از رسیدن به آن پایان و هدف سیال است. سیال است یعنی امداره حرکت است و با رسیدن به آن هدف ثابت می شود. ثابت یعنی چی؟ یعنی دیگه قوه هاش به فعل رسید. نمیگن ملائکه، ملائکه مقامشون ثبوت هست. من نکات دارد من میخونم. و دیگر از جنبه نقص خود خارج می شود، مثل مجردات که موجودات ثابتی هستند و حرکت ندارند. این دیگر اضافه است، چون مجردات یه وقتی یه چیزی مجرد میشه، خب قبلش حرکت داشته است، حالا دیگه نداره. یه سری چیزا اصلا از اول ثابت هم، اینا حرکت ندارن، حرکت در وجودشان نیست. و البته نکته رو ببینید، البته بین ثابت بودن یک شیء با ساکن بودن آن باید فرق گذاشت. خودی من اولا که حرکت رو علیه میخوندم همینجا گیر داشتم که حواس آدم پرت نباشه، بعضی چیزا ساکن متحرکن بعدن، یعنی ساکن هم نسبت به چی؟ یعنی الان این پدیده نسبت به این ساکنه، یعنی نسبتش ساکونه، این حرکت نمیکنه نسبت به این. اما یه وقت است که یه چیزی در حرکت هست، حالا اگه ما تونستیم ثابت کنیم حرکت جوهری را، در این که پدیده از نظر نسبت ساکن است، این صندلی نسبت به این صندلی ساکن است، اما ذاتش عین تحول است. میگه البته بین ثابت بودن یک شیء با ساکن بودن آن باید فرق گذاشت، چرا که اشیاء ساکن نسبت به هم ساکنند، مثل این صندلی که در کنار آن صندلی فعلا ساکن و بی حرکت است، ولی موجود ثابت یعنی موجودی که فعلیت محض مثل ملائکه و در ذات خود حرکت نداشته باشد. ممکن است سوال شود، البته به نظرم این دیگه احتیاج نیست، من تیتر رو میخونم ببینید مثلا نیاز متن بخونم یا نه. ممکن است سوال شود که چه اشکال دارد که چیزی بی نهایت قوه داشته باشد و همواره در حرکت باشد. چون بعضی ها میگن آقا یعنی چه که هر چیز متحرکی هدف داره و بعد که به حرکت به هدفش رسید دیگه حرکت نداره. خب برای این که حرکت در جایی که قوه با فعل باشه، یه خب چه اشکال داره یه چیزی همین تو حرکت داشته باشه؟ میگم به این معنا که تو فکر کنی که بی نهایت حرکت داشته باشه، لازمش اینه که بی نهایت قوه داشته باشه، به این شکل محاله. اما یه وقتی نیستی مثلا، حالا شما مثلا تا هر چی این مثلا بعد این ستاره ها چقدر یا سیاره ها چقدر وقت حرکت میکنن نسبت به زمانی که ما در اختیار داریم بی نهایت است. این بی نهایت حقیقی نیست، این بی نهایت ریاضیه. یعنی چه؟ یعنی مثلا شما میگون عدد تا بی نهایت ادامه داره، یعنی چی؟ یعنی هر چی بشماریم بازم ادامه داره. این از نظر زمانی که ما در اختیارمونه، زمانی که بتونیم اینا محدودش کنیم نداره. اما این بی نهایت واقعی نیست، یعنی در خارج اینجور نیست که هیچ وجه این نداشته باشه، بالاخره عدد است و عدد هم کمیت است و کمیت هم محدوده. بله ما هرچی بریم در این مکان و در این زمان به انتها نمیرسیم، ولی کل زمان و مکان که محدود است، خب عدداتش هم محدود است که بحثش بعداً به یه نحو زیبایی میشه. ما این مقدمات رو گفتیم، ما اسکلت بحث برهان حرکت جاری یا بابش رو با میکنیم. دلمون هم میخواد که شما متن بنید یه پیش مطالعه بکنید تا بعد که ما بیشتر بحث میکنیم انشاءالله ذهن شما آماده باشه. همه این مقدمات تمام شد، جناب ملا صدرا حالا میاد یه بابی رو میکنه، میگه آقا قبول دارید که این تغییرات بالاخره تو این دنیا هست. اون زمانی که ملا صدرا بنده خدا اینا رو میگفت، حرکت اتم ها هم ثابت نشده بود که یه پوهانی خوبی برای برهانش باشه. اونشون میگفت بالاخره تمام این عالم ماده درش حرکت هست، حالا یا حرکتش کند است یا تند است. شما میدونید که هیچ چیزی متوقف نیست، حتی مثلا این الماس ها، الماس هایی که الماس فوق العاده کند ودرینگش هوا زدگی، یعنی مثلا شما اگه در معادن آفریقای جنوبی برید مثلا یه مرتبه تو اکتشاف بدون میزنید رو دست بدون چی شده؟ این الماس رو اگر 10 میلیارد سال پیش اومده بودیم کامل بود، قصه میخوریم. یعنی چند سال طول کشیده که این بلور الماس خورده شده، فولاد زیباست به اصلاح رومب و ادری که کوبیکایین هست به اصلاح خودشون. یعنی این الماس 10 میلیارد، یعنی دوره پرکامبری هم به اصلاح زمان برده است تا نصف پیش رفته. حالا بالاخره رفته است یا نه؟ یعنی تغییر ذاتی این عالمه. اما ببین چقدر گاهی کند است. حالا مولا صدرام بدون این که این اطلاعات اتمیکا داشته باشه یه قاعده بسیار بزرگی دستش بوده، خب فیلسوف از اون متفکر که خب میگه من هر چه میابم در این عالم ماده حرکتمنده، تغییر داره. خب دقت کنیم، حالا کندش که موضوع رو عوض نمی کنه که، بعد میگه خب این تغییرات در چیه؟ تغییرات در عرضه. یعنی چی؟ یعنی شما میگه یا شکلش عوض میشه یا وزنش عوض میشه، کیفیتش عوض میشه، میگه تغییرات در عرضه. عرض هم که مفتنی بعد چیه؟ جوهره. پس حتما وقتی عرض تماما وابسته به جوهره، پس این حرکتش هم وابسته به چیه؟ جوهره. پس حتما ریشه این حرکت در کجا؟ در جوهره. اسکلت وقت داشته باشید؟ خب حالا اگه پای حرکت جوهر اومد وسط چی میشه؟ اینجاست که متاسفانه ما اگه یه ورزش خوبی نکنیم نتیجه بزرگی نمیگیریم. خب دقت کنیم، ما الان حرف رو ثابت کردیم، من دوباره تکرار میکنم، اما نفهمیدیم چی شد. میگه آقا تو اگر به اطرافت نگاه کنی هر جا حرکت میبینی در عرضه. صفحه 72 رو نگاه کنید، این طرح میگه ببینید رنگ و مزه و بو و وزن و صافی و زبری و کوچکی و بزرگی و حجم و اینا. میگه شما هر جا حرکت میبینید یکی اینا حرکت میکنه دیگه، یا کیفش حرکت میکنه یا کمش حرکت میکنه، یا بنده پیر میشم ظاهرا میگن آقا کیفیتا عوض شد، یا سیب شیرین تر میشه، یا نمیدونم ودری هوازدگی ایجاد میشه، جا به جایی هر چی میخواه باشه. هر چه ما میبینیم اینا این اعراض حرکت میکنه، رنگا بو و وزن و کوچکی و بزرگی و صافی و زبری. میگه خب اینا عرض هست، عرض و تماما وابسته به جوهر هست. وقتی عرض وابسته به جوهر هست حرکت عرض هم وابسته به جوهر هست. پس در واقع ریشه ی حرکت عرض ها در چیه؟ در جوهره. از اینجا اول فکره. حالا حرکت در جوهره یعنی چی؟ حرکت در عرضه راحت میفهمه، میگه آقا دستی بود که جا به جا شد. حالا جا به جایی یا باید فکر کنید از این ببر. ببینید شما عادت کردید، نه شما، بشر اینجوریه، بشر عادت کرده همیشه حرکت رو در چی میبینه؟ در عرض میبینه. خب حالا یه قدم باید بیاد جلوتر که بگه عرض که حرکت میکند ریشش در جوهر است. پس باید جوهر حرکت داشته باشه. حالا جوهر حرکت داشته باشه، دوباره حالا عرضای جوهر حرکت داشته باشه، یا خود جوهر حرکت داشته باشه. اگه ما میخوام بگیریم، اگه دوباره بگون عرضای جوهر حرکت داره، عرضاش وابسته به جوهر است، پس باید به چی برگردیم؟ به جوهر. حالا جوهر حرکت داره یعنی چی؟ اگه به حستون رجوع کنیم، میگه خب یعنی مثل این که سیب دوباره مثلا شیرین‌تر میشه، آدم پیرتر میشه، میگه دوباره چه حرکته؟ عرض ها. اینجاست که مشکل میشه، اینجا باید عقل انسان قرق کنه خلاصه که عجب من باید یه قدم از محسوس بیام به معقول. من باب بحث رو میکنم، شما بیان طرف دوم قضیه، شما خود جوهر رو تعقل کردیم یا حس کردیم؟ شما اندیشیدید که باید چیزی باشد که رنگین است. حالا حرکت جوهری که با اندیشه یافت شد باید اندیشه به شما نشون بده یا تخیل و تصور؟ اندیشه باید برسد به این که جوهر در حرکت هست، نه یعنی تصور کنیم یه جوهری که حرکت دارد، بلکه بیندیشیم حرکتی که حرکت هست. جوهر حرکت دارد نه یعنی دست من می جنبد، آب جوهرن تر است نه یعنی آبی که تر است، یعنی تریست. آب ذاتن و جوهرن تر است یعنی چه؟ یعنی آب تریست. جوهر عالم ماده جوهرن و ذاتن حرکت دارد، یعنی جوهر حرکت هست. خب حالا چیکار کنیم؟ اینجاست که میگم سلوک عقلی میخواد، یعنی بنده تنها کمک که میتونم به شما بکنم اینجا ایناست که تو این کتاب هست. کمک من اینست که شما متوجه باشید یه ساحت دیگه ای در شخصیتتون هست باید به کار بندازید. دوباره دقت کنید، من به شما میگم این دیوار سفیده، شما میبینید، من به شما میگم در این اتاق نور هست، اینجا دیگه نمیتونید ببینید، ولی راست میگم مذکر شما اینجا، یعنی اینجا من به شما اشاره میکنم خودت میبینید، اما در دیدن نور من باید شما رو به کار بگیرم در یه ساحتی دیگه که میگوی آره نور هست، اما اگه بگم کو نمیتونی بگوی کو، یعنی چون با اون نگاه کو نشون دادنت ندیدین که حالا بتونی به منم نشون بدی، من میگم دیوار کو که رنگی نه سفید است، میگوی اینها، میگم نور کو که موجودم نمیتونی بگوی اینها، اگه بگوی اینها میگم کو، من انگشته تو رو میبینم کو، اینجاست که میگن یه بود یه سلوک عقلی ما در دینمونم داریم که خواب عالم از عبادت جاهل ثوابش بیشتره، یعنی چرا؟ برای اینکه یه قدم اومده یه ساحت برتری از واقعیت‌های عالم و با یک وجه از کشف واقعیت‌ها به صحنه آورده، شما قدرت کشف واقعیت‌هایی داریم که ذاتی هم بسیار خوبه، اگه میتونستم برس کنم به خصوص این ماه رمضان ماه سلوک هست، ببینید یه واقعیتی در خارج هست که به خودشونن نه به غیر، یه واقعیتی هستن که به غیرن، اونا که به غیرن که کاری نداره دیدنشون، بفرمایید عرضا به جوهر میبینید، حالا جوهر به چی میبینید؟ اینکه ماه رمضان ماه رویت خداست، اگر کسی عادت کرده باشه چیزایی را ببینه که به غیره، هیچ و خدابینی نصیب همچه آدم نخواهد شد که نخواهد شد، خدا به خودشه در وجود، نور به خودشه در نور، جوهر متحرک به خودشه در حرکت، دست من حرکتش به دست منه، این که کاری نداره، شما اینجا راحت می‌بینید حرکت دست منو می‌بینید، اما حالا ما می‌خوایم به شما بگم یه چیزی هست که حرکتش به خودشه، اینجا اگر شما عقل داره کار نندازی نمی‌یابی، شما فکر می‌کنید اینا عقل است که ما داریم، اینا خیال است که ما داریم عموما، یعنی آقا من دارم تعقل می‌کنم می‌فهمم الحرکت محسوس به کمک عقل، این در واقع قدرت خیال شما تصورات دنیا، اون جلسه خودم بحث نکردم که حرکت محسوس است به کمک این اون عقلی است که معلم با شما رو دعوت بهش میکنه، این عقلی که الان میخوام باش حرکت جوهری بفهمید یه عقل برتر، عقل حکمی است، اینجا شما میبینید عجب تو داری به جایی میرسی که یه چیزی چه حرکت است، خب اگه بخواید اینو بفهمید اگه به ذهنتون رجوع کنید میگه آره، یعنی یه چیزیست که مثل دست یارو که میجنبه، خب این که اون وقت جنبیدن نبود، این که حرکت ذاتی نبود، حرکت ذاتی یعنی خودش حرکت هست، چطوری نور خودش نور هست، شما میگوی دیوارا با نور دیدن، نورا با چی دیدی؟ با خودش، نور خود مظهرون لغیره ظاهرون به نفسه، خودش نشون میده، شما چطوری نور رو میابید؟ یک استعدادی دارید که میتواند چیزهایی که از صفتی ذاتی برخوردارن بیابید، این استعداد رو باید شما تو حرکت جوهری به کار بندازید، نوشتن سلوک عقلی، مطمئن باشید جمله مال پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به امیرالمومنین می‌فرماد یا علی اذا تقرب اهل زمان که به انواع البر تقرب به انواع العقل، اون وقتی که مردم زمان تو با میخوان به خدا نزدیک بشن با انواع خوبی ها، تو به خدا نزدیک شو به انواع عقل ها، یه مکتبه، خب ما دوباره حرفمون رو ببینیم، شما این نباید یه خود وقت بذاری، جزمم سعی کردید کتابم دور قضیه به اندازه کافی بقلته، ولی این آمادگی میخواد، آقا شما عقل ده به کار بنداز، دنبال چیزی نباش که دارای حرکت است، دنبال چیزی باش که حرکت است، برهانش پا ما، کشفش با شما، کشف درونیش، دوباره از اول جوهر هرچه عرض هست متعلق به جوهر است، تمام عالم ماده سراسر حرکت است. تمام این حرکت ها مربوط به عرض است. تمام وجود عرض مربوط به جوهر است. پس حرکت عرض هم مربوط به جوهر است. پس جوهر حرکت دارد چه ظاهرش عرض حرکت عرض ها. پس حالا که جوهر حرکت دارد، پس یعنی حرکت جوهری. حرکت جوهری یعنی چه؟ یعنی جوهر حرکت است. وقتی میگم جوهر حرکت دارد، مثل نیست که میگم آب پری دارد. وقتی که پای جوهر اومد وسط، یعنی ذات همون صفات خودشه. وقتی میگم جوهرن آب پرد، یعنی ذات همون پری خودشه. وقتی گفتیم که ذات حرکت دارد، یعنی ذات عالم ماده حرکت است. خب اول قدمش بله، بهره های انشاءالله درش هست. متن مطالعه بفرمای، منم بعد بحث میکنم. شما تا تمام بحث تا آخر صفحه 77 رو آمادگی تعقل و تفکر درش دارید. آماده بشید. الحمدلله خوب جایی هم تموم شد که من زمینه ادامه بحث و جلسه بعد داشته باشم. انشاءالله به لطف الهی بهترین برکات ماه رمضان نصیب همه ما با لطف الهی بشه. و شمال الله علی محمد و آل محمد.